ساعت 22 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم به همه شما همراهان خوب رادیو جوان. امیدوارم لحظه های شبانگاهی شما دوستان خوبم سرشار باشه از آرامش. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد فردا با مجموعی از برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با امید به این که مجموع برنامه هایی که برای شما در نظر گرفتیم مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو با عنوان کاوشگر بشنوید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده سلام. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. چشمات رو ببندید و تصور کنید که آدم ها هرگز یاد نگرفته بودند چگونه از چوب درختان مصنوعات تولید بکنند. اینجوری بود که احتمالاً الان میزها و صندلی های ما یه شکل دیگه داشت و به جای اینکه وسایلمون رو توی کمدهای چوبی قرار بدیم، احتمالاً باید از یک وسیله دیگه برای نگهداری و پنهان کردن وسایلمون از دید همه استفاده میکردیم. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به صنایع چوب بشنوید. خیلی وقت‌ها ما مجبور بودیم برنامه‌های تکراری به شما تقدیم بکنیم، به خاطر اینکه به دلیلی پخش برنامه زنده ممکن نبود. به خاطر همین تصمیم گرفتیم برخی برنامه‌ها رو برای شما قبلاً ضبط بکنیم که وقتی به برنامه نمی‌رسیم یا پخش برنامه زنده ممکن نیست، شما مجبور نباشید برنامه‌های تکراری بشنوید. این برنامه که تقدیمتون میشه یکی از برنامه‌های ضبط شده کاوشگر. اگرچه این برنامه زنده نیست، اما شما همچنان میتونید برای کاوشگران جوان پیام بفرستید. 30881 پیامک‌های شما رو دریافت میکنه. با پیام ارسال کردن به همین صندوق پیامگیر میتونید از آراء خودتون صحبت بکنید و ما رو راهنمایی کنید تا برنامه بهتری بهتون تقدیم بکنید. کاوشگر بشنوید.
کاوش در دنیای شگفت‌انگیز دانستنی ها با کاوشگر.
شماره مضمون 5 4 3 2 1 مایل سکون.
سفر به دنیای ناشناخته ها با کاوشگر. کاوشگر، توصیف شگفت‌انگیزترین ها به ساده‌ترین زبان.
انسان برای اولین بار کی از چوب برای تولید مصنوعات استفاده کرد؟ کی چوب و ابزارهای چوبی جای خودشون رو در زندگی انسان باز کردن؟ و از اون زمان تا الان صنایع چوب چگونه پیشرفت‌هایی رو تجربه کرده است؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر. در این کاوشگر می شنوید.
عروسک های چوبی در برنامه که امروز من ونوس میرعلایی.
هر آنچه از چوب انتظار ندارید در کاوشگر امروز با من محسن رسول.
بازگشت به خانه های چوبی در برنامه که من نازنین علی دادیانی.
هنری از دل چوب در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
همچنین کاوشگران جوان دو گفتگو به شما تقدیم خواهند کرد، با دکتر امین آریان کارشناس صنعت چوب و دکتر کامبیز پورتهماسبی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. یه بار دیگه ازتون درخواست میکنم، علارغم اینکه این برنامه زنده نیست و از پیش ضبط شده و به شما تقدیم میشه، پیامک ارسال کنید برای کاوشگران جوان و بگید که دوست دارید از این برنامه چی بشنوید و اگر نقد و نظری دارید با ما به اشتراک بگذارید. 3881 پیامک های شما رو دریافت. بریم برنامه رو آغاز کنیم.
سلام خدا، سلام خدمت شنوندگان خوب کاوشگر، امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن.
آقا صنایع چوب،
بله،
تو این چند وقت گذشته یه سری مجامع مردم نهاد جهانی تشکیل شدن برای اینکه جلوی رشد این صنعت رو بگیرن. بعد مهندسین اومدن به کمک اونهایی که در صنایع چوب کار میکردن برای اینکه بتونن چوب مصنوعی تولید بکنن.
بله.
الان بازار هر دو تا اینا همچنان در دنیا داغه. یعنی بله. یه عده میگن که کلا اصلا ما چرا باید یه درخت رو ببریم و بیاریم در خانه ازش میز و صندلی بسازیم. عده دیگر میگن که استانداردهای زندگی آدمها رو نباید تقلیل داد سطحشو و پایین آورد، بنابراین چرا نریم درختهای بیشتری بکاریم و به فناوری دست پیدا کنیم برای رشد سریعتر درختان که بتونیم آدمها رو محروم نکنیم از داشتن مصنوعات چوبی.
یک سری افراد هم هستن که میان این دو نفرن، یعنی دو گروهن و میان چوب رو نه به شکل چوبی که ما مثلا در مبلمانمون، در چه می‌دونم درب منازلمون، اینجور چیزها استفاده می‌کنیم، بلکه میان یک سری ماده از چوب استخراج می‌کنن و با اون موادی رو می‌سازن که مثلا می‌تونه استحکامی در حد تیتانیوم و فولاد داشته باشه، می‌تونه در نمای ساختمان بدون اینکه بسوزه کاربرد داشته باشه، می‌تونه شفاف باشه مثل شیشه. حالا همه اینا رو بهش اشاره خواهیم کرد.
خلاصه همراه باشید با کاوشگران جوان تا در مورد صنایع چوب و پیشرفت‌های به دست آمده در این صنایع از ما بشنوید.
اگر به سقف خونه‌های قدیمی دقت کنید، متوجه میشید که زیر لایه‌ای از گچ و سیمان و رنگ در واقع یک لایه چوب قرار داده شده. شاید با خودتون فکر کنید که این کار غیر حرفه‌ای و ناشیانه است، اما باید بدونید که تحقیقات نشون داده چوب بهترین ماده برای ساختمون سازیه.
چوب یکی از قوی ترین موادیه که بشر تا حالا شناخته. میتونیم به کمک میخ قطعات اونو به هم متصل کرده و مورد استفاده قرار بدیم.
استفاده از چوب در فرایند ساخت خونه به اون استحکام میده و روند ساخت رو سرعت میبخشه.
اما چه چیزی باعث میشه که چوب اینقدر توان پیدا کنه تا به عنوان سقف بالای سر ما قرار بگیره؟
جواب اون به نحوه ترکیب سلولوز با مواد دیگه در بافت چوب برمیگرده که چگونه به اون شکل داده. سلولوز یک زنجیره پلیمریه که بسیار قویه و طوری در اطراف دیوارهای سلول قرار میگیره که سبب استحکام اون میشه.
چوب کمک میکنه خونه با دردسرهای کمتری ساخته بشه و در عین حال برای یک طراحی ظریف و کاربردی بهترین گزینه است.
وارد کردن میخ به درون چوب یه روش قدیمی که سالهاست مورد استفاده قرار میگیره و نتیجه خیلی خوبی هم داره. این ساختار منحصر به فرد سلولی چوبه که به انجام این کار کمک میکنه. سلولهای چوب در تخته ها شبیه بسته هایی هستند. هنگامی که میخ به داخل چوب فرو برده میشه، این سلولها از هم فاصله میگیرن، اما ناگهان به حالت اول برمیگردن و میخ رو درون خودشون گیر میندازن. البته تمام این اتفاقات در کسری از ثانیه به وقوع میپیونده.
هیچ زمانی هدر نمیره، ماده‌ای هم هدر نمیره و این بهترین ماده و راه حله.
اگر به فکر ساخت ساختمون‌های امن هستید، حتما چوب رو در لیست مواد اصلی ساخت و سازتون قرار بدید. چوب‌ها به دلیل وزن کم در مقابل زلزله و دیگر بلایای طبیعی مقاوم هستند.
در اینجا چوب نجات بخش زندگی است.
چوب تنها چیزیه که میتونه بین یک خانه و یک حادثه و بلای طبیعی بیسته.
حتما در اخبار دیدید وقتی که طوفان میاد همه چوب روی پنجره ها رو از بیرون میبندن.
چرا یک لایه تخته ماده‌ای که برای حفاظت از خونمون انتخابش میکنه؟ چون الوار با تبدیل به تخته های کاملا مسطح و قوی بر روی قوی ترین نقطه ضعف ها غلبه میکنه.
چرا زیادی ها میتونه تحمل کنه؟ از چوب معمولی مقاوم تر این کندو.
برعکس اون چیزی که از ظاهره یه تیکه چوب میبینید، توانایی بسیاری درونش نهفته است.
و در نهایت این که اگر از سر و صدا فراری هستید، باید بگم چوب ها از بهترین عایق های صوتی هستند.
آقا اون آدم هایی که در میانه این دوتا گروه هستن،
بله،
اونا کی هستن؟
یه سری دانشمندن در دانشگاه مختلف، میخوان حاصل سرکلاس نشستنشون رو تبدیل به محصولات فناورانه بکنن و زندگی مردم رو ارتقا بدن. اونا
کلن همه اونا، یعنی بین این دو دستن که میگن نباید از چوب استفاده کرد و بین آره این دستن که میگن آره باید درخت بیشتری کاشت که مردم محروم
بله
نباشن.
بله بله.
خب اینا که میگی که خیلی زیادن،
خیلی زیادن و در بله. کشورهای مختلف پخش شدن و به عنوان مثال چند سال پیش اومدن چوبی رو طراحی کردن، دو تا ماده طبیعی رو از چوب، از الوار خارج کردن، روی بله. اینها یک سری کارهای آزمایشگاهی انجام دادن و رسیدن به چوب شفاف، یعنی چوبی که میتونه بیاد مثلا جای پنجره ما در واقع قرار بگیره، شیشه پنجره منظورم، نه قاب پنجره. و خب خیلی کاربردهای دیگه میتونه داشته باشه. یا مثلا یه برجی رو جدیدن اومدن در امریکا میخوان بنا بکنن، بهش اصطلاحا گفتن برج چوبی، 80 طبقه است، نماش کلا چوبه بدون اینکه بسوزه. خیلی کار عجب غریبیه. یا مثلا در بخش استحکام بخشی موادی غیر از فولاد و تیتانیوم و فلزات و آلیاژهایی که ما عمدتا در زندگی روزمره ازشون استفاده میکنیم، اومدن در نظر بگیرن با توجه به اینکه مثلا با منابع سنگ آهنمون محدوده، بریم سراغ چه چیزهایی که بتونه همون کار رو بکنه، کاربردهای دیگه هم بهش اضافه بشه. و مثلا چوب رو اومدن در نظر گرفتن و الان چوبی که قابل انعطافه، چوبی که استحکامش 12 برابر فولاد، خیلی ها استحکام چوبی 12 برابر فولاد یا تیتانیوم باشه، اینها در واقع کارهای ساده ای نیست اما بهش دست پیدا کردن. در حال حاضر در اشل آزمایشگاهی، در مقیاس آزمایشگاهی، اما قطعا میاد و در زندگی روزمره ما کاربرد خواهد داشت در آینده.
خب ارتباط تلفنی ما با دکتر امین آریان، کارشناس صنعت چوب، برقراره. با ایشون گفتگو میکنیم در مورد همین چند تا دسته آدم ها با نگاه های متفاوت به صنایع چوب که تا الان در موردشون صحبت کردیم. آقای دکتر آریان سلام به شما.
سلام علیکم، خدمتتون.
حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟
ممنون، تشکر.
آقا ما تا این لحظه گفتیم که یه عده در دنیا مخالف استفاده کردن از چوب درختان هستن برای تولید مصنوعات. عده دیگر میگن که باید مصنوعات چوبی وجود داشته باشن و ما راه حل دیگری برای نجات درختان پیدا بکنیم، درختان بیشتری بکاریم که بتونیم از چوبشون استفاده بکنیم. عده دیگر از دانشمندان هم دارن به دنبال جایگزین‌هایی برای چوب میگردن که شبیه چوب باشه و همون حس و حال چوب رو داشته باشه. شما دسته چهارمی رو میشناسین؟
من تنها دسته‌ای که میشناسم دسته اولی که
همونی. از شما میشنویم در همین رابطه.
بله، خدمتتون عرض کنم که همون اتفاق نظری که وجود داره در مورد این اختلافات نظری که فرمودین وجود داشته مسلمن، اما اتفاق نظری که در جوامع بین‌المللی وجود داره و در مجامع رسمی بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی، کسایی که در واقع تنظیم کننده و سیاست‌گذار قوانین زیست محیطی و صنعتی دنیا هستن، اتفاق نظر در مورد اون بخش اولی هست که شما فرمودین، یعنی استفاده از چوب به عنوان یک ماده تجدیدپذیر به جای استفاده از مواد اولیه که تجدید ناپذیر هستند. و قوانین مشوقی هم برای این کار حتی وضع شده در دنیا، پروتکل‌های مختلفی که شما تو اخبار میشنوید بعضیاشو ایران هم وضعشون هست، تشویق کننده استفاده از چوب هستند، نه تنها برای تولید مصنوعات چوبی و ساختمان، حتی برای تولید انرژی به خاطر اینکه منبع تجدیدپذیر انرژی هم هست.
خب الان یه اتفاقی اینجا افتاده، در واقع ما دسته اولی که در موردشون صحبت کردیم کسانی هستن که مخالف استفاده از چوب هستن و میگن باید درختان رو نجات داد. دسته دوم کسانی هستن که موافق استفاده از چوب هستن و میگن باید راه دیگری پیدا کرد که درختان بیشتری کاشت. و دسته سوم دانشمندان. در واقع شما دارید با ما در مورد دسته دوم صحبت میکنید.
بله
بله، ادامه فرمایش شما رو میشنویم.
اتفاق نظری که وجود داره در مورد استفاده کردن از چوب هم نه تنها مخالفتی با حفظ درخت و جنگل نداره، بلکه تشویق کننده کاش جنگل هم هست. اتفاقی در دنیا داره میفته اینه که الان سطح جنگل ها در خیلی از کشورهای دنیا در حال افزایشه. همین در همسایه ما کشور ترکیه سطح جنگل هاش در حال افزایشه. در خیلی جاهای دنیا تا این بعد از انقلاب صنعتی که استفاده از منابع مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرد، خیلی از منابع مواد اولیه کاهش پیدا کردن از جمله جنگل ها. اما این کاهش تقریبا در حال توقف هست در دنیا، به جز چند تا کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته. ولی در کشورهای توسعه یافته و در پیشرفته تر سطح جنگل ها به همین دلایل که مثلا هستن در حال افزایش.
پس این تصور عمومی که ما داریم که استفاده کردن از چوب اون هم در این مقیاس در جهان داره جنگل ها رو کم کم میبره به سمت نابودی، این درست نیست.
نه
این درست نیست. بسیار عالی.
یعنی وقتی که استفاده از چوب رونق پیدا کنه، تهیه چوب و تولید چوب هم رونق پیدا میکنه. این یه قانون اقتصادی هست. استفاده از هر چیزی که رونق پیدا کنه، تقاضای هر چیزی بره بالا، تولیدش هم میره بالا. بنابراین اگر ما از چوب هر چقدر بیشتر استفاده کنیم، تولیدش هم میره بالا.
آقای دکتر آریان، ما برای مصرف چوب چیزی شبیه آمار مصرف سرانه و اینها داریم که مثلا بگیم چه ملتی بیشتر از چه ملت‌هایی بیشتر از چوب استفاده می‌کنن؟
آمار ما برای داریم.
بعد ما چجوریه وضعیتمون ما ایرانی‌ها تو این آمار؟
ما چون منابع تهیه چوبمون یعنی منابع تولید چوبمون کمه، بنابراین فرهنگ استفاده از چوبمون هم در موارد کاربرد خیلی محدودیه. بنابراین جزء کشورهایی هستیم که سرانه مصرف چوبمون پایین نسبت به متوسط دنیا و نسبت به کشورهایی که بیشتر استفاده میکنن. در جوامعی که به صورت سنتی منابع مواد اولیه چوبی درشون زیاد بوده، کاربردهای چوب هم درشون بیشتر بوده. مثلا آمریکای شمالی وقتی جنگل زیاد داشتن، ساختمانهای چوبی هم در اونجا مرسوم بوده که در کشور ما مطلقا هیچ وقت مرسوم نبوده و هنوز هم نیست. یا داخل کشور خودمون اگه بخوایم مقایسه کنیم، فرضاً در شمال کشور که منبع تامین چوب بوده، چرا ساختن کلبه چوبی و خونه چوبی یا کاربرد قطعات چوبی در ساخت ساختمان ها بیشتر مرسوم بوده تا مناطق مرکزی و جنوبی کشور؟
بله.
بنابراین هر که جنگل بوده، منابع چوبی بوده، مواد کاربرد چوب هم خیلی بیشتر بوده.
بله. بحث. آقای دکتر آریان، اینکه امروز ما استفاده محدودی از چوب میکنیم یا در موارد معدودی از چوب استفاده میکنیم، حاصل یک خاصیت طبیعی کشور ماست یا حاصل برنامه ریزیه که ما نداشته ایم برای توسعه جنگل هامون؟
یکیش خدمتیش برمیگرده به سابقه مون، یعنی این کسیم به صورت سنتی، به صورت سلیقه‌ای ما چقدر اصلا آشنا هستیم با موارد کاربرد متعدد چوب. به خاطر اینکه در سابقه مون، سابقه تاریخی مون، چوب زیاد نداشتیم در دسته، بنابراین کاربردهای زیادی رو اصلا بلد نیستیم و عادت نداشتیم و نمیشناختیم چه کاربرد داشته باشیم. این کاربردها میتونست بعداً ایجاد بشه درمون و یاد بگیریم و این کار بکنیم، ولی خب همچنان ما محدودیت منابع چوبی رو در داخل کشور داریم و وارداتش هم خب مشکل هست. بنابراین توسعه زیادی هم نداشته در کشور کاربردهاش.
بله. پس اینم این تصور عمومی هم که از اونجایی که ما داریم جنگل هامون از دست میدیم، صنایع چوب نداریم و اینها، این تصور عمومی هم صحیح نیست.
جنگل هامون رو از دست نمیدیم. صنعت چوب هم نه در ایران نه در هیچ جای دنیا نابود کننده.
نه جنگل هامون رو که داریم از دست میدیم. ما سالی چند هزار هکتار جنگل داریم از دست میدیم. نه به خاطر صنایع چوب،
نه به دلیل نه
بله بله نه به خاطر مصرف چوب، بلکه به خاطر پاره مشکلات در مدیریت منابع طبیعی. ما سالی چند هزار هکتار جنگل داریم از دست میدیم و اگر همینطوری پیش بریم، نگران کننده خواهد بود وضعیت آماری کشور.
دلیلش استفاده از چوب
نیست،
صنعت نیست.
نیست. بله. درست حرف شماست.
سازمان جنگل ها به عنوان متولی این بخش از منابع طبیعی ارائه میده. بخشهایی از جنگل که تحت مدیریت صنعت چوب بوده، بهترین بخشهایی هستن که به این شکل ممکن مدیریت شدن.
بله. آقای دکتر آریان، آخرین سوال من از شما، خیلی از کسانی که تو این صنایع فعال میکنن، فعالیت میکنن، درس خوانده این رشته هستن و دانش آموخته این رشته، وقتی باشون صحبت میکنید در مورد زنده بودن چوب حرف میزنن، در مورد احساسی که به این کار دارن، در مورد اینکه این صرفاً یک مصنوع نیست و چوبهای مختلف میتونن تأثیرهای مختلف بگذارن وقتی در خانه قرار میگیرن. خب میدونیم که به لحاظ آکادمیک چیزی وجود نداره در این رابطه، ولی واقعا چقدر این نگاه به صنایع چوب واقعی است؟
من هستم که چرا به لحاظ آکادمیک هم من خیلی وقت پیش الان نمی‌شم بگم یادم نمیاد که رفرنس شما بدم، اما خوندن مطالبی که این مثلا حاصل تحقیقاتی که احساس آدم‌ها رو در داخل خونه‌هایی که با سازه‌های چوبی ساخته شده، مثلا کف چوبی داره، دیوارهای چوبی داره، مقایسه کردن با افرادی که در خونه‌هایی هستن که مثلا مسئله چوبی هاش به کار نرفته، این حساشون با هم یه تغییر کرده و به صورت علمی هم ثابت شده که زندگی کردن با چوب احساس بهتری به انسان‌ها میده، آرامش بهتری میده. کسایی که خونه‌های چوبی زندگی می‌کنن یا با نماهای چوبی در تماس هستن آدم‌های خوشحال‌تر و آروم‌تری هستن. ولی به عنوان در این زمینه خب متأسف نیستم مسلماً، اما به عنوان یک شخص خودم در خودم احساس کردم وقتی وارد جایی میشم که سطح چوب دیواراش چوبه با چوب ساخته شده خیلی خوشحال‌ترم، خیلی بهتری بهم دست میده.
متشکرم آقای دکتر آرین.
طبیعی بودن این چوب دیگه ماده خاصیه واقعا.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر آرین، لطف کردید با ما صحبت کردید، آرزوی سلامتی میکنم براتون. زنده باشید، خدا نگهدارتون. خب گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر آرین، امیدوارم که پسندیده باشید محسن.
بله، محققین ژاپنی اومدن و دو تا ماده از چوب استخراج کردن به نامهای الان میگم خدمتون، هیدروکسید سدیم و سولفیت سدیم، اینها رو جوشوندن با لینگلین و همیسلولوز ترکیب کردن، رسیدن به در واقع چوبی که تحت پرس داغ خیلی مقاومتر از فولاده.
این که گفتی بیشتر شبیه دستور اشکنه بود.
آره یه چیزی در همون مایه هاست و خب خیلی کار آمده، خیلی الان پرکاربرد شده، یعنی زمانی که به صنعت پیشنهاد شده خیلی ازش استقبال شده، حتی در طراحی مثلا هواپیما هم میگن میتونه کاربرد داشته باشه، در طراحی خودرو بدنه خودرو هم میتونه کاربرد داشته باشه، برای اینکه نسوز هم هست. درسته خاصیتش در واقع اینه که استحکامش از مثلا تیتانیوم یا فولاد بیشتره، اما نسوز هم هست و این در واقع یه مزیت به حساب میاد. و حالا مثلا اون چوب شفاف هم که در موردش صحبت کردیم یا چوب نسوزی که در موردش صحبت کردیم، اینها سعی میشه در دکوراسیون و معماری داخلی خانه ها هم خیلی استفاده بشه. مثلا یه برجی رو قراره در نیویورک بسازن که بلندترین سازه چوبی دنیاست، این هستش درست فولادیه و قراره مثلا یه پاساژ بشه در اون ابعاد، اما بدنش کاملا چوبیه و این چوب نسوزه و از همین ماده گلولام اسمش، از همین ماده که در واقع برگرفته از چوبه در فرودگاه اسلو هم استفاده شده برای معماری و این نشون میده که چقدر داره در واقع استفاده میشه و چقدر پرکاربرد همچین موادی
و چقدر تحقیقات در موردش وجود داره و چقدر نهادهای تحقیقاتی در موردش فعال هستن که ما داریم هی ترکیب های جدید رو میبینیم از چوب، موادی رو میبینیم که برگرفته از چوب هستن، نمیدونم اصطلاح دقیق و درستش چیه، کامپوزیت های رو میبینیم که با چوب ساخته شدن و این نشون میده که دنیا در این رابطه مطالبه داره و کسایی که تو این حوزه کار میکنن خیلی موفقه. محسن یادته اون موقعی رو که MDF اومد
یادته
نبود اصلا همچین چیزی، به حداقل تو همه خونه ها نبود.
یادم میدونی اصطلاحی که برای MDF و این قبیل مصنوعات چوبی هست چیه؟
چوب فشرده؟
نه
چوب
سه حالت داره ماده، چی هست؟
جامد، مایع، گاز، پلاسما، چهار حالت داره. چوب جامد،
چوب جامد بهشون میگن. چوب جامد که MDF میشه، تخت سلاح هم حتی در خیلی مواقع میگن در واقع جزئی از همین چوب جامده که از براده ها یا خورده چوب های در واقع میاد ترکیب میشه، یه سری مواد مصنوعی هم بشه،
حتی خورده مقوا کاغذ هم از وقت استفاده میشه و همشه MDF. یاد میاد وقتی اومد چقدر مردم ازش استقبال کردن.
آره متحول کرد
و تا مدت ها ما اصلا چوب جایی نمیدیدیم. بعد یادت دوباره مردم دلشون برای چوب تنگ شد انگار.
بله بله، برای اینکه دیدن در دراز مدت این چوب های جامد مثلا اگر در ساخت بوفه استفاده میشد، اگر در ساخت مبلمان یا مثلا میز تلویزیون استفاده میشد، در دراز مدت اون استحکامی که اون چوب داشته نداشته. ولی الان نمیتونیم این رو بگیم، برای اینکه همون چوب های جامد هم خیلی پیشرفته شدن و
نه از نظر زیبایی واقعا مثلا همین استودیوهای ما در رادیو
بله.
خیلی هنرمندانه و خیلی زیاد چوب درش استفاده شده.
بله
چوبی که حتی مثلا رنگ شفافی خورده و شما رگه های چوب رو درش میبینید و واقعا یکی از جذابیت های فضای تولید رادیو و پخش رادیو همین استدیوهای زیباییه که طراحی شده با فضای چوبی و اینها.
واقعا چوب بسوزن ها، چوب نسوزن.
آره خب خیلی قدیمی ان اینا البته. اینا این کار خیلی هم قدیم انجام شده، شاید مثلا فکر میکنم، من نمیدونم دقیقا، ولی شاید 20 سال تقریبا میگذره از زمانی که این چوبا اومده و اینجا نصب شده و هرچی هم قدیمی تر میشه زیباتر میشه. حالا یه لحظه فکر بکنیم به این که همه اینا MDF بود یا تو فضای در واقع خونه ما، ما به جای چوب همه جا از MDF استفاده کردیم.
بله.
واقعا اون حسو نداره، اون زیبایی رو نداره. همین بود که مردم دلشون تنگ شد برای چوب و مصنوعات چوبی و چقدر هم گرون شد.
درسته.
یه دفعه
و یک زمانی این چوب ها نقش و نگارشون خیلی قیمتشون تأثیر داشت. یعنی چوب چوب راشو میدونی چجوری میشناسن؟
چوب راشو خب خیلی چیزای مختلفی
داره. مثلا یه مبل میبینید از کجا تشخیص بدید که چوبش چوب راشه؟
از رگه ها؟
نه، یه سری خطوط مثلا در حد نیم سانتی 5 میلیمتری داره که اینا به صورت در واقع خیلی زیاد خط خطی شده روی چوب هست، اون چوب چوب راشه. یا مثلا چوب های دیگه بر اساس نقش و نگاری که دارن مشخص میشن. مثلا چوب روسی خیلی نقش و نگارش کمتره و بیشتر در واقع چوب صاف در نظر گرفته میشه. اینها در قیمت تاثیرگذار بودن یک زمانی که خیلی. و حالا اینو میگی تو، مثلا حالا جدای از MDF تو بحث منبتکاری، خب یک زمانی این چوبی که در واقع ما از درختان گردو و اینها استفاده میکردیم یا چوب مثلا درخت گیلاس خیلی پرکاربرد بود تو منبتکاری، الان از رزین استفاده میکنن و یه سری قالب های آماده هست از طریق اونها در واقع میان منبت ها رو طراحی میکنن و
البته واقعا هیچ وقت نتونسته جای خود منبت رو بگیره به لحاظ حس و اینا، بخاطر اینکه هم وزنش هم چگالیش هم قیافش فرق میکنه، بعد نوع مات شدن رنگش فرق میکنه. من به عنوان متخصص اینو نمیگم، بخاطر به عنوان مشتری این کالا میگم. واقعا شما حتی ممکنه اون موقعی که میخرید بسیار شفاف و براق باشه، ولی یکی دو ماه بعد این شفافیت از بین میره و این خودش خیلی چیزه. من میخواستم تو این بخش برسم به این موضوع مهم، میذارمش واسه بخش بعدی که نجاری در ایران داره میمیره و اگه یادتون باشه دهه 60 ها دهه 50 ها اگه یادتون باشه تو هر کوچه دوتا نجاری بود.
بله.
یارت محسن واقعا نجاری خیلی زیاد بود، هر محله دوتا یه دونه نجاری داشت. بله. الان شما باید محله های متعدد رو بگردید بلکه یه دونه نجاری پیدا بکنید که تونسته زنده بمونه.
بله.
اونم به ندرت یک جوان اونجا داره کار میکنه، به ندرت ادوات جدیدی تو اون نجاری وجود داره. یعنی همون اره نواری و همون در واقع ادوات قدیمی اونجا هست،
اره مویی و
اره مویی که بله برخی از نجارا دارن، اره نواری دارن معمولا، این دستگاه چیز رو دارن، گندگی بهش میگن که خیلی هم دستگاه خطرناکیه، دستگاه گندگی رو دارن،
انگشتا رو خیلی قطع کرده،
بله عمودبر دارن، اره عمودبر دارن، چقدر من توپک بزنم، اره عمودبر دارن و فارسی بر دارن و معمولا اینا توی نجاری ها پیدا میشه. و این خیلی بده که ما داریم نجاری، هیچ کجای دنیا نجاری در حال مرگ نیست ولی در کشور ما نجاری در حال مرگ.
نمونهش استاد ادر نجار.
بله برمیگردیم به استاد ادر و در مورد اونم صحبت میکنم. فکر نمیکنم مثلا این بچه‌ای تو اتاق فرما خانم میراله این اصلا یادشون بیاد موقع که استاد
اینا که بله اون اصلا متولد نشده
دیگه، بعید یادشون بیاد، ولی خب ما یادمونه.
من زمانی فهمیدم چوبا زنده‌ان و جون دارن که برای اولین بار وارد دنیای ژپتوی تنها شدم. من میدیدم که همه ی تنهاییشو گربه و دارکوبش پر میکردن و اون اما فقط بچه میخواست. چیزی جز یه همدم که با شیطنتهاش سرگرمش کنه و وقتی به حرف میفته پدر صداش کنه و بتونه جوابی برای درد و دلهاش داشته باشه خوشحالش نمیکرد. ژپتو کسی رو میخواست که تمام عمر باقی موندهش رو صرف یاد دادن نجاری بهش بکنه و هیچ وقت فکر نمیکرد یه روز یکی از همین چوبهایی که خودش با دستاش میسازه جون بگیره و اون رو صاحب فرزند کنه. پینوکیو متولد شد و زندگی ژپتو رنگ گرفت. اون دیگه پدر ژپتو شده بود.
بگو ببینم پیره مرد، چند وقت دیگه باید این نخو به دست و پام بسته باشن؟
پیره
نمیخواد منو با این نخو این ورون ور بپرونی؟ بدون نخم میتونم خوب را برم؟ اصلا از این نخو هیچ خوشم نمیاد، دست و پامو نمیتونم درست حرکت بدم.
آی
آها، نوت کردی منو تراشیدی، تشکر میکنم، ولی از این کارت که به دست و پام نخ بستی هیچ خوشم نیومد. اصلا این نخوی مزاحم به چه درد من میخوره پیر من؟